أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في إيضاح القول بأن صفات الله تعالى الحقيقية كلها ذات واحدة لكنها مفهومات كثيرة. در آخرین فصل از موقف ثانی، اونجه در عنوان فصل الان مطرح شد، این مربوط به مطلب اول فصله. در این فصل مطالب فراوانی مطرح است که مطلب اولش در ایضاح قول در صفات حق تعالی که این صفاتی که عین حق تعالی هستن، اینها به لحاظ ذاتشون واحدن ولی به لحاظ مفهومشون کثیرن که قبلا هم فرمود، الان به عنوان ایضاح قول فرمایشی دارن. ولی بحثای فراوانی در اینجا مطرح است به این که به امهات اسماء اشاره می کنند و اون اسماء حسنایی که از امهات اسماء نشأت می گیرند به این می پردازند. مطلب بعدی به این نکته اشاره می کنند که هر اسمی مظهر خاصی دارد و اینکه بعضی از اسمای جزئی با بعض دیگر ترکیب می شوند و یک واحد را تشکیل می دهند و مباحث و مطالب فراوانی که در این فصلشون به اون می پردازند، که در واقع فصل پنجم کلیاتی از مباحث اسما را مطرح می کنند. اما اون چیز مربوط به مسئله و مطلب اول است، می فرماد وعلم ان کثیرا من العقلاء المدققین ظنوا ان معنا کون صفاته تعالی این ذاته هو ان معانیها و مفهوماتها لیست مغایرتا بل کلها ترجع الی معنا واحد. قبلا در فصل گذشته در پایان فصل چند بار عرض کردیم که چهار مطلب اساسی است که از کلمات امیرالمومنین علیه السلامشون برداشت کردن، به این که این اسما، اسماء کمالی و اوصاف کمالی که عین ذاتند، اینها یکی از اون مباحث این بود که اینها اینجور نیست که معانی و مفاهیم اونها متحد باشن و بازاد. الان همون مطلب رو اینجا اشاره میکنه، میفرمان عده زیادی از عقلای مدقق که اینا علی دقتن معزالی به این مطلب تفنن نداشتن و گمان کردن که معانی و مفهومات این اسما متحده، به این حرف فاسد است. وعلم ان کثیرا من العقلاء المدققین ظن و گمانشون این است که ان معنا کون صفاته تعالی عین ذاته، معنای عینیت این صفات با ذات این است که ان معانی ها، معانی این صفات و مفهومات این صفات لیست متغایرتن، اینا متغایر نیستن، بل کلها همه این صفات ترجع الی معنا واحد، که مفاهیم و معانی این اسما برمیگردن به یک معنا و اینا متغایر نیستن. و هذا ظن فاسد و وهم کاسد، این یک گمانیست فاسد و یک وهمیست بیفایده، برای اینکه و الا اگر بنا باشه اینها این معانی و مفهومات متغایر نباشن، و الا کانت الفاظ العلم و القدرت و الاراده و الحیات و غیرها فی حقه تعالی الفاظا مترادفه، اگر اینها این صفات به لحاظ معانیشون و مفهوماتشون یکی باشن، لازمش این است که الفاظ علم و قدرت و اراده و حیات و مانند اینها در حق تعالی، اینا یه الفاظ مترادفن. یعنی شما اگر گفتید انه تعالی عالمون یا گفتی انه تعالی قادرون، همه یک معنا رو میرسونن. شما بگید انه تعالی عالمون قادرون مریدون حیان، مثل این است بفهمید انه تعالی عالمون 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 یا قادرون، و این درست نیست. و الا لکانت الفاظ العلم و القدرت و الارادت و الحیات و غیرها فی حقی تعالی الفاظ مترادفتن که یفهم من کل منها ما یفهم من الاخر. شما وقتی میگه انه عالمون یعنی انه قادرون، اینکه از این لفظ همون و این مترادف باشن و از هر کدوم از اونها همون بفهمید که دیگری را بفهمیدی. فلا فائده فی اطلاق شیء منها بعد اطلاق عهده ها، چون تکرار باید شد دیگه. دیگه چه نیازی داره شما این الفاظ رو بیارید، یکی رو بیارید تکرار کنید همون معنا رو میدید. پس بنابراین فلا فائده فی اطلاق شیء منها از این اسما بعد اطلاق عهده ها. و هازا ظاهر الفساد، این فسادش بدیهی است. و دیگر این که معدن الى تعطیل و الالحاد، اگر اینجور باشه هم تعطیل عقل از معرفت پیش میاد، هم تعطیل ذات از اوصاف کمالی. این معدن الى تعطیل و الالحاد. بل الحق فی معنا کون صفاته عین ذاته، این که میگیم این صفات عین ذاتن معناش اینه. بل الحق فی، یعنی واقعیت اینه در معنای کون صفاته عین ذاته، این که ان هذه المعانی المتکثره الکمالیه کلها موجودتون به وجود ذات الاحدی، اینا اصلا به وجود ذات احدی موجودن، قبلا هم داشتن این را، نه اینکه یک وجود جدایی، یک جهل جدایی، یک ذات جدا و بعد یک اوصاف کمالی که بگیم این عین اوست، یعنی دو تاست بگیم مثل همان. این عینیت اینجور نیست. یه وقت ما به لحاظ تعابیر عرفی میگم آقا این کتاب عین اون کتاب، این دو تاست عین اونه، میخوام بگیم شبیه اونه. اما وقتی که میگیم این اسما عین ذاتن، نه اینکه یه اسمای جدا یه ذاتی جدا بعد این عین اونه، این نیست. وقتی میگیم این عین ذات، یعنی به وجود ذات موجود است، نه به وجود منحاز جدا. بل الحق فی معنا کون صفاته عین ذاته تعالی این است که ان هذه المعانی المتکثره الکمالیه، این اسمایی که به لحاظ معانی متکثرن، کلها به لحاظ وجودیشون موجودتون به وجود ذات الاحدی، به معنا انه لیس فی الوجود ذاته تعالی متمیزن عن صفته به حیث و یکون و کل من اما شخصا علاهدتین، که واجب یک شخص دار یک شخص و وصف او شخص دیگر که صفت از موصوف جدا باشه اینجور نیست. به معنا انه لیس فی الوجود، یعنی در حقیقت هستی اینجور باشه که ذات او تعالی بخواد ممیزن ان صفته، نه ذات از صفات تمیز داده نمیشه، اینا به وجود ذات موجودن، به طوری که یکون و کل من هما از این اوصاف شخصن علاهدتن، اینا یه شخص جدا ذات یه شخصی جدا، ولا صفتون من هو تعالی متمیزتون ان صفت اخرى لهو به حیثیت المذکوره، که یک صفتی برای حق تعالی، ولا صفتون منه تعالی که این متمیز باشه از صفت دیگر، مثلا اون که قادر است این یک چیز باشه، از اون جهت که عالم هست یه چیز دیگه، حیثیت های گوناگون اونجا نیست. به یک حیثیت نه تنها فقط به یک حیثیت موجودن، این دقیقه رو عنایت داشته باشید، نه اینکه اینها به یک حیثیت موجودن، نه، اصلا به وجود احدی موجودن. حقیقت هستی یعنی همین کمال، حقیقت هستی همین کمالات، نه اینکه یک حقیقت هستی که این کمالات را دارد. ما درباره خودمون وقتی حرف میزنیم میگیم این شخص انسان این کمالات را دارد، یه شخصی که ثبت له این کمالات. ما درباره رب تعالی که اینجور نیست، این اوصاف عین ذاته که این نیست، که یک ذاتی، یک هستی که این کمالات را دارد، نه، حقیقت هستی نمی کمالات دیم، به وجود احدی، به وجود صمدی. او صمد است. صمد است یعنی چه؟ یعنی پره، جا خالی نداره. یعنی چه؟ یعنی کمالی نیست که در اینجا نباشد، و هرچه کمال است اینجاست، و هرچه کمال است از اینجاست. این میشه صمد، هیچ جای خالی نداره، پره. یعنی کمالون کلو، وجودون کلو. هستی نه یک هستی جدا و کمال هستی. اینو بتونیم تو ذهنمون بپرورانیم و هضم کنیم، یک قدم بزرگی برداشتیم که هستی عین کمالات است، نه هستی که کمالاتی داره.
استاد که فرمودید حقیقت هستی یعنی همه کمالات و حیثیتی در کار نیست، پس تعدد از
مفهوم به لحاظ مفاهیم و معانی ذهنی ما به استنباط این طرفی ما وقتی آمده اینجا، ما میخواییم اینا رو استنباط کنیم بفهمیم، به لحاظ مفاهیمشون ببینیم که
یعنی از
اون وقت
نیست،
اصلا مفهوم نیست. اون وقت به لحاظ مفهومی که ما میخواییم بفهمیم متکثره، و اینجا احدی و ذات است، به ذات احدی موجود است. بله اون بله صفات فعل ممکن است زائد بر ذات، این صفات ذاتی هر تعالی است. ولا صفت منه تعالی متمیزتون ان صفت اخرى له به حیثیت المذکوره، به حیثیت وجودی که گفتیم. پس چجوری اینجا در متن خارج اینجوری است؟ بل هو قادرون به نفس ذاتهی و عالمون به عین ذاتهی، ای به علم که هو، این علم نفس و ذاته منکشفت اندهو به ذاته هاست، قادر است به نفس ذاته، عالم است به عین ذاته، یعنی به علم که این علم نفس و ذاته منکشفت اندهو به ذاته هاست، مریدون به ارادتین هی نفس و ذاتی. البته اراده اینجا اراده ذاتی نه اراده فعلی. بل نفس و علم المتعلق به نظام الوجود و سلسله الاکوان، او مرید است به اراده ذاتی که این نفس ذات اوست، بلکه بل نفس و علمی، اراده نفس علم واجب است، اراده ذاتی، بل این اراده نفس و علمی است که المتعلق به نظام الوجود است و سلسله الاکوان است، من حیث و نهاین بری ان توجد علا ما سیجی و ذکرو. اینها امهات اسماء که مفهومن غیر همن و مستاقن این همن و هم این ذاتن. حالا این بحث رو که قبلا داشتیم الانشون اضافه فرمودن، الان وارد میشن همینطور رو بحثای بعدی. اینا که امهات اسمایند، از این امهات اسما، اسمای جزئی نشأت میگیرد، از جهت مطالب فراوان تو این فصل است، تا اینجا مربوط به این عنوانی بود که ایشون فرمود که این صفات عین ذاتن، حرف اینه. قبلا هم گفتن، الان هم یه توضیح دادن. این حالا مقدمه شده برای حرف بعدی که از این اسما، از این امهات اسما، اسما جزئی نشأت میگیرن. لذا میفرماد و ینبعث و من کل من هذه صفات صفات اخر. از این صفات که امهاتن، صفات دیگر منبعث می شود، نشأت می گیرد که اونها صفات و اسماء جزئی هم. و ینبعث و من کل من هذه صفات صفات اخر. حالا دوست رو مثال می زنن. مثل کونهی تعالی حکیمن، غفورن، خالقن، رازقن، رؤوفن، رحیمن، مبدعن، معیدن، مصورن، منشعن، محیین، ممیتن، الا غیر ذالکه، که از اسمای فعلی هند که اینها همه در تحت پوشش قدرت خواهند بود. فانها اینها من فروع کونی قادرن علا جمیع المقدورات. خب این همه اسمای جزئی از اسم قادر نشأت میگیرن، همه در بعد پوشش اسم قادرن. فانها اینها من فروع کونی قادرن علا جمیع المقدورات، به حیث لا یدخل ذرتون من ذرات الممکنات والمعانی فی الوجود به ایت حیثیت کاند من الحیثیات الا به قدرته و افاظته به وسطن او به غیر وسطن. همه اینها در تحت پوشش قادرن، فروعات قادرن، به طوری که لا يدخل ذره من ذرات الممکنات والمعانی فی الوجود، اون چه که در دار هستی هستن، به ایت حیثیت کاند من الحیثیات، چه ذهنی چه خارجی، چه در جهان غیب چه در جهان شهادت، چه ظاهر چه باطن، به هر حیثیتی که بخوایم اینا رو ما حساب بکنیم، همه اینها لا يدخل الا به قدرته و افاظته، همه در تحت قدرت اویم، افاظه اوست. حالا به وسطن او به غیر وسطن، اونجا که به غیر وسطن که صادر اول است، اونجا که به وسطن غیر صادر اول که به واسطه صادر اول و صادر دیگر افاظه شدن. این یه نمونه. و مثل کونه تعالی سمیعن و بصیرن و مدرکن و خبیرن و غیر ذالکه، اینها مما یتفرع و یتشعب من کونه علیمن، اسم شریف علیم که امهات اسماست، این اسمای جزئی متفرع بر اوست. و ها کذا قیاس سایر الاسما و صفات الغیر المتناهیه الحاصلت من نصف بعضی داره تراکیب حاصل اسماء و صفات، یا اینکه من ترکیب حاصل اسماء و صفات. که ترکیب الانواع، حالا یک تنظیر مفهومی رو اینجا میخوان بیارم برای اینکه ذهن ما با مفاهیم آشناتره، نظیر این یه تنظیر مفهومی فقط میخوان بیارن اینجا. که ترکیب الانواع و الاصناف و الاشخاص من معانی ذاتیت کل اجناس و الفصول الداخلیه او عرضیه کل لوازم و الاعراض العامه و الخاصت الخارجیه، که اینها هم اون به لحاظ اینکه یکی حالا جنس است در تحت او انواس، اون نوع است در تحت او اشخاص است، اسما هم بعضی ها امهات هم که در تحت او نظیر جنس مثلا افراد هم و انواع. فإن من الأسماء والصفات، حالا این تنظیر رو میخوان در اینجا پیاده بکنن، فإن من الأسماء والصفات ماهیت جنسیتون، یعنی بعضی از این اسماء و صفات به منزله جنسن، یعنی اوسعن وسیعن، که در تحت اونها اسماء و صفات دیگر قرار دارن. بله؟ فإن من الأسماء والصفات ما هي جنسية ومنها ما هي فصلية ونوعية. بعضی از اینها به منزله جنسن که در تحت اینها انواعی است، بعضی از اینها اونایی هستند که فهی فصلية ونوعية که تلفیقی هستند، و منها ما هي شخصية که خالقیت زید و عالمیت به امر مانند این ها و کلون. خب پس تا اینجا این حرف دوم شد که از امهات اسما، اسماء جزئی متشعب می شوند، متفرع می شوند. بله، لذا را همینجا اسمش رو برمود وحیه و منها ماهیه فصلیتون و نوعیتون، که عرض کردیم اون اسمای تلفیقی است که وقتی اینا در کنار هم قرار بگیرن یک معنای خاصی را افاده می کنن. مثل واحد قهار که در نوع آیاتی که پایانش دو اسم در کنار هم میان، اینها از اون اسمای تلفیقی هستند که هر کدوم جدا یک معنای خاصی دارن، وقتی کنار هم قرار گرفتن افاده یک معنای دیگر می دارن که اون معنای دیگر ضمانت مطلب اون آیه است، ضامن اون مطلب آیه است. یعنی اون که در این مطلب است، این اسم متضمن اون مطلب اون آیه قرار می گیره. بله، از او تعبیر می کنم به اسمای تلفیقی. اسم تلفیقی بله؟
بگیم نه، مثلا اسم غفور رحیم، غفور خودش یه آثاری داره،
رحیم
رحیم هم یه آثاری داره،
اما کنار هم یه آثار دیگری داره،
سبون داره،
بله یه آثار دیگه داره. مثلا واحد خودش یه اثر داره، قهار یه اثر داره، واحد قهار این میبینی یه افاده مطلب دیگری را میده که ضامن مطلب اون آیات در قرآن و این آیات اسماء تلفیقی از این آیات میکنه. حرف بعدی این است که الان میفرمان این اسماء بدون مظاهر نمیشه، اسم برای واجب تعالی مظهر میطلبد، اسما بدون مظاهر نمی شوند، که در بحث فصوص و اونجا مطرح است که داشتیم تو بحث های اخیرمون اونجا، که حتی اسمای مستأثره هم بدون مظهر نمی شوند. اسم بدون مظهر نمی شوند، اسمای الهی مظهر می طلبند، که الان می خوان این مطلب رو اینجا بفرمایم. و کلون من هذه الاسماء والصفات تستد این مظاهر و مجالی مناسبتا ایها، که اسم برای واجب تعالی مظهر می طلبد، تستد این مظاهر و مجالی مناسبتا ایها که بها، یعنی به این مظاهر یظهر و اثر ذلک الاسم و صفت فیه، در اون مظهر. بله، الان این میفرماد که هر یک از این اسما استدعای مظهر دارند، میشه این مظهر و این ظاهر. بها یعنی به سبب این مظاهر اون اثر در این مظهر ظهور میکنه، ظهور اسما در این مظاهر به جهات اون هست. به های اظهر و اثر و ذالک الاسم و صفت فیه در این مظهر. پس بنابراین فکل و صفت من صفات الله العظما و اسم من اسماء العلیا یقتضی ایجاد مخلوق من المخلوقات، که این مخلوق بشود مظهر او. هر اسمی اونجا فرمود استدعای مظهر دارد، الان می‌فرماد هر اسمی و هر صفتی تقاضای ایجاد مخلوق از مخلوقات دارد که یدل ذالک المخلوق علی ذالک الاسم، که هر یک از این مخلوقات این دلالت بر اسمی از اسماء الهی داشته باشه.
نه اینجا چی؟
نه نه اینجا خیلی چیز نیست، حرف الان به اصطلاحات خاصی نیست، هم این حرف هم تو عرفان منطقه تو مباحث فلسفی وقتی حرف میزنن میگن بین اون اسمی که ظاهر است و اینی که مظهر اوست، تو فلسفه میگن علت و معلول، تو عرفان میگن ظاهر و مظهر. حقیقت رو همه منطقه اصطلاحات فرمخونه، تو اینجا میگن علت و معلول، اینا معلوله اون این اسماء جزئی، این اسماء که این مظاهر رو دارن مظاهر معلولات اون اسماء ظاهرن که رابطه علی و معلولی است در اصطلاح فلسفی، ولی عارف میگوید اینا رابطه شون ظاهر و مظهری است. خب کما یدل الاشبا علی الاربا و الازلال علی الاشخاص و المظاهر علی مباطن و المرایا علی الحقایق، که اینا حکایت از همدیگر رو میکنن. فالعالم الربوبی من جهت کثرت المعان الاسمائیه و صفات عالم عظیم جدا. عالم ربوبی از اون جهتی که به لحاظ معانی کثیرن اما به لحاظ حقایقشون واحدن، من جهت کثرت المعان الاسمائیه و صفات عالم عظیم، از اون جهت که الان میفرماین خب این اسما امهات اسما، بعد از این امهات اسما منشعب میشود فروعات و جزئیات، هر یک از اینها مظاهر دارن، اسم بی ظاهر بی مظهر نمیشه و مخلوقات همه مظاهر این اسماء هم، و در یک جمله خیلی عرفانی عالی به ما مختن در راهی کمیل که و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی و سراسر عالم میشه سمه و نشانه او، و هر موجودی در تحت اسمی از اسماء الهی داره میشود و هر انسانی در تحت اسمی در تربیت است، و بحث اسما خلاصه می فرماد عالم عظیمی است که الان اشاره به این فقط داشتن. فالعالم الربوبی من جهت کثرت المعان الاسمائیه و صفات عالم عظیم جدا، ما ان کل ما فیه موجود به وجود واحد بسیط من کل وجهن، که همه اینها به یک وجود احدی موجودن. اینجوری دیگه، همه اینها به یک وجود احدی موجودن. و هازا من العجائب التي يختص بدركها الراسخون في العلم. قبلا تو اون بحث قبلی همین بحث اینکه این از عجایب است، فرمود کسی میتواند به این حقایق برسد که دارای لطافت سر باشد. فهمیدن این حقایق و درک این حقایق تلطیف سر میخواهد، که در اون نوبت قبل اشاره شد، مقداری در این باره حرف زده شد که با زمختی و درشتی نمی شود. لطافت سر که تعبیرشون تو همون بحث فصل قبلی این بود، فرمودن اینها و هازا من العجائب التي يحتاج نيلها الى تلطف شديد للسريره. اینها سر انسان، سریره انسان، این باید لطافتی پیدا بکنه که وجود داره. که امیرالمومنین سلام الله علیه تو اون خطبه 222 نهج البلاغه همین حرف است که من احیا عقله و امات نفسه، و این دوتا باید بشه نتیجتا حتی دق لطیفه و لطف غلیظه، لطف غلیظه اون سر انسان باید لطافت پیدا بکنه. استعدادی علمی داشتن یک حرف است که انسان مفاهیم را، معانی را، قواعد را، فرمول‌ها را، اینها را خوب بفهمه، خوب تحلیل کنه، این یه حرفه و داشتن این احتیاج مبرم بوست، و از اون طرف لطافت سر حرف دیگری. اون لطافت سر اگر نباشه استعداد سرشار انسان را به جایی نمیرسونه. هر چقدرم انسان از این مفاهیم و معانی و اینها تو ذهنش انبار بکنه، تحلیل بکنه، سرانجام این خطر برای او هست که ومنکم من یرد و الى ارذل الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. انگار هیچی بلد نبوده، همه میره. اما اون لطافت سر، اون سریره، اون درون، اینها کسبیه، اینها هوس، اینها راه چیه که انسان بتونه به اینجا برسه. یقینا خیلی علتها در اینجا نقش دارن، پدر، مادر، قضا، شیر، نطفه، موهی، همه اینا نقش دارن. هر کسی به اینجا نمیتونه برسه. وقتی عرض کردیم استاد بزرگوار ما حکیم متعالی حضرت آیت الله حسنزاده سلام اللهشون فرمودن در شب اربعین مرحوم علامه طباطبایی در سحرگاه مشغول نوشتنی بودم، دیدم که علامه طباطبایی بر من و تمثل لنا بشرن سبیم تمثلی برام پیدا شدشون، بر من متمثل شدن و به من حرفایی زیاد، حرفایی رد و بدل شد، از جمله حرفایم بود که به من فرمودن آقای حسنزاده تو نیکو صورت، نیکو سیرت و نیکو سریرتی. چیزی نیست که به راحتی انسان به دست بیاره، کسی بخواد هر کاری دلش میخواد انجام بده، هر حرفی بزنه، هر جور زندگی کنه، هر چی ببینه، هر چی بخونه، هر چی بخوره، و بعدم انتظار داشته باشه که لطافت سر برای انسان خواهی نمیشه. خیلی چیزا باید دست به دست هم بده، خیلی مسائل تا انسان ها لطافت سر را پیدا بکنه، درون نورانی بشه، اون نور درون، اون لطافت درون با هرزگی نمیشه. آدم هرزه به جایی نمیرسه. آدمی که مواظب نباشه نمیشه، هر چه پیش آمد خوش آمد بودن به جایی نمیرسه. میبینید که این همه فوج فوج میان به سوی حوزه ها، اما بازدهی اینها اونی که بشود فرزانه، اونی که بشه عالم ربانی، اونی که قلب او بشه معدن علم الهی، خب میبینید خیلی کمه. وقتی این بازدهی خروجی حوزه ها رو، دانشگاه ها رو، مراکز علمی رو که شما دقت بکنید میبینید چشماندازه که بس چشم پرکنی ممکنه باشه. ما مثلا الان میگیم چند تا مجتهد داریم، چند تا مثلا مرجع داریم، چند تا حکیم داریم، ولی یک مقدار دقت بکنیم ببینیم خیلی فرق است بین اونی که یک چاه است، چاله است، از جای دیگه آب ریختنی ظرف جانش چاله است. 40-50 سال تو حوزه بوده، از این درد از اون درد، از اون کتاب از این کتاب، ساعت لیوان لیوانه آب ریخته تو این چاله، الان چاله آب پر شده. دیگری هم میبینه ماشاءالله پر آبه، میبینی بعد از این مدت که 4 تا دلو از سود در آورده این آبا خودش که نمیجوشه، از این برانور ریختن دیگه. 4 تا دلو که در آوردید میبینید گل اومد بالا. اما اونی که رسیده به اون جایی که شده چشمه، وقتی خودش چشمه شد، حالا هر کی از این چشمه بگیری این زلالتر میشه، آفرین زیادتر میشه. این چشمه است، اون چاله است، چاله فراوان آپر. ماشاءالله چند تا مجتهد ما داریم الان، اما اونی که تبدیل به چشمه شده باشه، خاصیت چشمه اینه دیگه، همون من اخلص لله اربعین سقاهن فجر الله ینابی الحکمت من قلبه علی لسانه دیگه. این دیگه کم حرفه، اما یک کلمه حرف او یک کتابه، درس و محفل او. چرا حوزه‌های علمیه ما الان اینجور بی‌انگیزه؟ چرا درس ها فضای بی نشاطه؟ برای چیه؟ علتش اینه که درس ها نشاط برانگیز نیست. اون که به جان انسان تراوت بدهد که این مفاهیم نیست، این کتاب خشک نیست. خب این کتاب خشک را یک جان خشکی حفظ کرد، مرد، برای دیگری خون، این که نشاط ایجاد نمی کنه. اون درسی که انسان برای ساعتش لحظه شماری کنه، نه درسی که هر وقت کار نداشت بیدیم ایشنیم این چه قبره. خدا گواز ما درسامون وقتی به ایام تعطیلی میرسه روز آخر اصلا رسمن نمیتونه گریه خودم را نگه داریم که مثلا دو ماه درس تعطیل ما با چه خاطر تو سرمون بکنیم. خب برای زمان درس ساعت شماری، دقیقه شماری، برای اینکه میریم سر درس، اونجا جان انسان تراوت پیدا کنه، نشاط پیدا کنه. خب انسان کجا نشاط پیدا میکنه؟ اون درسی که بالندگی داشته باشه، خرمی داشته باشه، سبزی داشته باشه، جان پرور باشه، نه چهار تا مفاهیم و فقط الفاظ و مرجع ضمیر درست کردن. اینا که آدم ملالت میاره. حالا درس دیگه بریم، حالا یه درس باید بخونیم. خب بعضی از درس ها وقتی اینجور باشه مثل یک انبار کاییست، به شما اگه این انبار کار این برون بر کنی، شاید یه ده تومنی تو این لابلای کا پیدا کردی، یک صبح تا شب این بر کار این برون بر برید شده دتمنی پیدا کردی. به درس اینجوریه دیگه. اما اگر نه، به هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. جان انسان وقتی تبدیل به چشمه شد، این تراوت میده، نشاط میده. این درس وقتی که نشاط انگیز بود دیگه، انسان طبیعتاً و فطرتاً لذت گراست، دنبال جایی میره که لذت داشته باشه، به جانش تراوت داشته باشه. خب این بی‌نشاطی فضاهای علمی برای اینه دیگه. ما اون معلمان، اون استادهایی که تبدیل به چشمه شده باشن و بجوشن، انگوش حالا این ادعای ما ممکنه کسی بگه که مبالغه است، تنگوییه یا منفی بافیه. من درک کنم که در کل درسای عمده ما شما اون درسایی که این ویژگی رو داشته باشه بخواید پیدا کنید، خیلی هم وسعت بدید، فکر نمی کنم تو کل حوزه تعداد این چنین درسایی از تعداد انگشتان دو دست بیشتر باشه. پرسان هم فقهش، اصولش فرق نمی کنه موضوع درسی باشه. البته درس وقتی موضوع خاصی داشته باشه بیشتر. وقتی یادمان ما اشارات بود، اشاره تجرید بود، درس های اینا، بعضی از این آقایان اومدن گفتن که این گرمان 17 درست 20 سال پیش اومدن به ما گفتن که یه درس فقه و اصولی مثل این درس خودتون پیدا نمی کنید. گفتن یعنی چی؟ خب درس فقه و اصولی که به آدم نشاط بده، آدم وقتی از درس میاد بیرون حالت نشاط داشته باشه، حالت تراوت داشته باشه. خیلی از این درس هم این حالت مردگی داره. بر تقدیر این لطافت سر، این خیلی مهمه که اون سریرت انسان و فرمود این خواهیم حقایق خواهی سر مفایی ما آدم از این کتاب و اون کتاب، این که حرف نیست. بحث شناخت اسماء الهی که جز شیرین ترین مباحثه که انسان اسماء الهی را و انسان اینا رو در خودش بفهمه، خودش در تحت چه اسمیست، سراسر عالم را مظاهر اسماء الهی بدونه و به جان خودش بفهمه و ببینه و درک کنه که و به اسماء کلتی ملعد ارکان کلشه. این که با مفهوم این که با علم دراسه نمیشه. برکردید ما امشب مطالعه کرده بوده که این فصل را تمام کنیم، نشد دیگه. والحمدلله رب العالمین.